رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استصحاب است، چهارمین اصل عملی که در علم اصول مورد بحث واقع شده است. شاید مثلا از نظر مرتبه چون مقدم بر براءت است، مقدم بر اشتغال است، که اول استصحاب را بحث می کردن، بعد از امارات اول اصول عملیه استصحاب را مطرح می کردن، خصوصا که بعضی ها استصحاب را اماره می دانن و معروف است که استصحاب اگرم اماره نباشد بر همه اصول مقدم است، عرش الاصول است، فرش الامارات. اینه که مناسبی بود که اول بحث قطر مطرح کردن، بعد بحث امارات، بعد که اصول عملیه را مطرح می کنن مناسب بود که استصحاب را مقدم بدارن. ولی خب حالا ترتیب اینجور شده، مهمم نیست. استصحاب بله بالاترین اصل عملی است که در فقه به او کثیر اما استناد می شود و این جهت هم مهم نیست که ما تاریخچه استصحاب را پیدا بکنیم، از کی این استصحاب مطرح شده است، کلمات و قدما از کی اینو آوردن، اولش که آوردن به چه شکلی بوده، به چه صورتی بوده و همینطور ارتقا پیدا کرده، فروع زیادی پیدا کرده. مهم نیست اینا، حالا یه اطلاعاتی هست که تتبع بکند از کجا آمد در علم اصول، اطلاعاتی هست، معلوماتی هست، ولی ثمری نداره. مثلا افرز که نه، قدمای التفات پیدا نکردن، چنانچه ادعام اینه دیگه، بعضیا میگن قدما التفات پیدا نکردن به اخبار استصحاب، مثلا قدما استصحاب را التفات پیدا نکردن، متأخرین التفات پیدا کردن، روایات را بررسی کردن دیدن که مفاد روایات استصحابه، خب این کافیه دیگه. حالا خانو التفات پیدا بکنن نکنن، کی التفات پیدا کردن، اول سنیا بودن، عامه بودن، بنا اثری نداره در بحث. مهم اینه که نحن ابناء دلیل، ببینیم آیا استصحابی را که الان محل ابتلاست و مدرک فتوا هست آیا دلیل دارد یا ندارد، حجت داریم یا نداریم. نه التفات پیدا نکردن، همین میگه شیخ انصاری، میگه اول ما تنبه والد شیخ بهایی بود، التفات پیدا نکردن. بله رب حامل فقه همینجور هم هست، خیلی قواعد بوده که در قدیم خیلی یا التفات نبوده یا اگر التفات بوده خیلی بسیط بوده، آرام آرام اون توسعه پیدا کرده. اصول و قدمار نگاه بکنید با اصول همین اصالت البراءه هم نگاه کنید، خیلی فرق کرده با سابقش. مهم نیست، ما باید حجت داشته باشیم این عملیه ای را که انجام میدیم به نام استصحاب جاری میکنیم، حکم شرعی را بر اون مبتنی میکنیم، آیا دلیل داره یا نه، حالا تاریخچه‌اش هرچی میخواد باشه، اثری نداره. خب الکلام فی الاستصحاب که دلیل بر حجیت دارد یا ندارد، ولیکن قبل از ورود در ادله اعتبار این اصل عملی مقدمه رو بیان کردن، مقدمه موضوعی که استصحاب یعنی چه، بعد وارد ادله استصحاب شدن و بعدم متعارف دیگه، هم در براعت بود، هم در بحث اشتغال بود، هم در بحث حجت خبر واحد بود. بعد از این که ادله را مطرح می کنن، وارد بعضی از خصوصیات و تطبیقات می شن به نام تنبیهات. اینه که استصحاب یه مقدمه دارد، یکی هم ادله بر اعتبارش محل بررسی قرار می گیرد و یکی هم تنبیهات محل بحث قرار می گیرد. سه مرحله بحث دارد. این نکته هم باز معمولا ما تکرارش می کنیم اول بحث ها که ما مزا مزا، اونا رو دیالا حل شد شد، نشد نشد، آش بکنید. تصمیم جدی بگید اول کتاب همینجا شروع می شود. اول اینا امور اعتباری و قراردادیه دیگه، از همینجا بله بیشتر تأمل بفرمایید، بیشتر تعمق بفرمایید، زوایا و حاشیه بیشتری را مطالعه بکنید، عریض بکنید، درس ها را خیلی خورده کمتر بکنید، اشتغالاتون رو کرد و انشالله وقتی از استصحاب فارغ میشیم دیگه اونجا بتونید اگر چشمتون رو ببندید و تأمل کنید ببینید زوایای زیادی از این اصل عملی روشن شده انشاءالله. لا یا لااقلش معلوم شده یه جای ناروشن داره کجا هست، اونا لااقل بفهم آدمم اونجاش نفهمیده، اینم بازم یه مرتبه دیگه حلش کنه چه بهتر بفهمه غیر منحله، اونم یه مرتبه هست. خدا نکنه که از این بحث آدم فارغ می شود همی گنگ دوباره بمونه که چی شد این استصحاب، به زنگاهاش کجا بود، علما کجا حرف داشتن، گیرها کجا بود، حلها کجا بود. اینا را همین مقدارش هم اگر انسان نرسد دیگه بده، این تلف عمره. لااقلش گیرها و حلها و اینها را، ولو خود آدم نتونه انتخاب بکند، نتونه صافش بکند، مرتبه دونش لااقل بله بهش برسه. دیگه حالا شما امتحان بکنید، علم اجمالی ما خیلی مفصل بحث کردیم، چجور الان علم اجمالی که وقت گذاشتید، عمر گذاشتید، آیا واقعا بله حق مسئله را ادا کردید، تعمیق کردید، تأمل کردید، یا قاعده لازر را کمی اخیراً فارغ شدیم، بالاخره زوایایی تو ذهنتون آمد نیامد، فرق هست نیست، چه مقدار هست، اینا رو حتما محاسبه بفرمایید. بله انشالله که به این نتیجه میرسید که نه زوایای زیادی روشن شد، روشن به همین مرتبه که فهمیدیم گیرایی داره قاعده لازرر، علم اجمالی گیرایی داره، علما میخوانون گیرار حل بکنن، ثمراتی داره، در فقه کارایی داره، لااقلش مقدارش دیگه بایستی بهش برسید. از اون اجمال و ابهام محض که دیگه زود از اصلا تو ذهن نیامده، اگر ما آمده زود از بین میره، اون تلف عمره. خب و اما مقدمه، مقدمه حول تعریف استصحابه. اینم خیلی مهم نیست که ما یه تعریف منضبطی برای استصحاب پیدا بکنیم، ما اگر اما دلیلش نگاه بکنیم چه مواردی را به ما تعبد میکنه اما کافیه. ولی خب اگرم بتونیم یه معنایی پیدا بکنیم جامع و بتوند بله ادله باشد، سرجم بکنیم اون ادله را، یه هنره. بله من بابا مشاره مقدس گفته هر جا یقین داری بعد شک کردی لا تنقض الیقین بشک. حالا نمیتونیم ما استصحاب رو تعریف کنیم، ضرری به جای وارد نمی کنه. ولی اگر بتونیم از شکم این ادله لا تنقض الیقین بشک، سیره عقلا، دلیل عقل، مؤیدات، منبهات، بتونیم یه جامعی پیدا بکنیم، کار خوبیه. مقدمه در تعریف استصحاب متداول بوده قدیمن، این جهت را خیلی کش می دادن. نمیدونم چند تا تعریف برای استصحاب، نمیدونم بعد اشکال می کردن، اعتراض نداره، انعکاس نداره. کتب قدمای اصحاب چه در علم اصول چه در غیر علم اصول خیلی کش می دادن این مباحث را. بعد یا آمدن دیدن نه اینا تطویله، اون تطویل را گذاشتن کنار، خصوصا مثل مرحوم آخون که دیگه این معروف از مرحوم آخون که این تعاریف تعاریف لفظیه، تبدیل لفظیه به لفظ اوزهی، لازم نیست جامع باشد، لازم نیست مانع باشد، فلا مجال برای این اشکالات و دوباره باز جواب از اشکال و باز اشکال بر جواب، لا مجاله. بهترین چی مرحوم آخونده در این باب که سفره این غذایا را تقریبا جمع کرده، ولی بازم فل جمله برای بصیرت حاصل بشه میخوام در چی بحثیم. استصحاب نمیدونیم استصحاب چیه، خب چیز خوبی نیست. فل جمله وارد بحث شده، ولی اون بحثای طولانی را نگاه کنید، مثل قوانین، مثل فصول، کتب قبل از اونها، بعد از اونها زیاد تطویل میکردن این مباحث را. مرحوم شیخ یک بینابینیه، مرحوم شیخ در باب استصحاب در تعریف استصحاب فرموده که اخسر تعاریف، تعاریف زیادی، حالا به بعضی دیگه اشاره میکنیم، اخسر تعاریف و اسد تعاریف همین تعریف است. استصحاب ابقاء ماکان، خلاصه ابقاء ماکان، یک کلمه فرموده ابقاء، اونم متعلق شد ابقا چی؟ ابقا ماکان. این دیگه اخسر تعاریف. نگاه کنید تعاریف دیگه هم گفتن، کون الشیء یقینی الحدوث مشکوک البقا، تعاریف دیگه هم هست. این اخسر از همه است و اسد از همه است. ما همین رو دنبال کردیم، بقیه رو رها کردیم. این که اخسر است به ذهن همین میزنه دیگه، از این کمتر نمیشه دیگه. کلمه استصحاب ابقای، ابقا متعلق میخواد دیگه، از این کوتاه‌تر نمیشه. مرحوم آخون در تعلیقه که انه میخواسته مثلا زورآزمایی بکنه، گفته نه اخسر از این هم میشه، در اخسریت چه اشکال کرده؟ فرموده اخسر از اینه که بگویم الاستصحاب الابقا، اصلا ماکانش هم نیاریم. چرا؟ چون ماکان از کلمه ابقا استفاده میشه دیگه. ابقا وجود بعد الوجوده، خب پس معلوم میشه که قبلا کان دیگه. ابقا و ماکان، شما ماکان رو برای چی میاری؟ برای که بگی قبلا باید باشد، در مقابل براءت که لازم نیست قبلا باشه، در مقابل سایر اصول عملیه لازم نیست قبلا باشه، میخوای اشاره کنی به ثبوت سابق، میخوای بیه اشاره کنی دیگه. خب یه از کلمه خود ابقا به دست میاد، ابقا ثبوت بعد از ثبوت، وجود بعد از ثبوت، ویلور میشه احداث، اگر قبلا وجود نداشته باشد اون میشه احداث. ابقا ثبوت بعد از ثبوت است. پس ماکان در کلمه ابقا هم داخل است. الاستصحاب هو الابقا. اینجور فرموده در حاشیه رسائل، لیکن به ذهن میزنه که نه، اینا در کفایه نفرموده. اون زمان زمان طلبه‌ایش بوده، میخواسته اشکال بکنه، اینجور فرموده ابقاء ماکان. نه دیگه، از این اخسر نمیشه، ماکان رو باید بیاریم. ابقاء، ابقاء خب متعلق لازم داره. ابقاء چی؟ بله، قبلش چیز ذکر نشده که الف فلان بو اشاره باشه. اولا ما علی ابقا میگیم استصحاب ابقا، ابقای چی متعلق لازم داره دیگه، اینو نمیشه بگیم دیگه. بله، ابقای ماکان نمیشود گفت که ماکانش مستدرکه مستقناعنه، نه، ابقا متعلق لازم داره، خیلی دیگه غیر عرفیه. استصحاب ابقا، باقی گذاشتن. خب باقی گذاشتن چی؟ متعلق لازم داره ابقا. اینه که این فرمایش مرحوم آخون که فرموده، اینا دقتای عقلیه که ثبوت سابق از شکم ابقا در میاد، اینا دقتای عقلیه. نه، ابقا ماکان، میخوام یه تعریف عقلایی پسند بکنیم، ابقای اون چه بوده است. الان یه کسی بگه استصحاب ابقای، گیر می، یعنی ذهنش نمیپذیره. استصحاب ابقای، ابقای چی آخه؟ ابقا هم ذات و تعلقه، نیاز به متعلق داره، متعلقش نیاری ناقصه. نه نه، حالا عرض میخوای ابقای ماکان، میخوایم ما بفهمانیم در استصحاب قوامش ثبوت سابقه، ثبوت سابق قوام استصحابه، در حالت سابقه باید داشته باشه دیگه. ابقا ازش ثبوت، درست ابقا، این یه نکته اضافه میخوایم بیان بکنیم، درسته که ابقا ثبوت بعد از ثبوته، این درسته، ولی ازش استفاده نمی شود که ثبوت اولا دخالت داره. ابقا درسته، ثبوت بعد از ثبوته، ثبوت خاصه، ثبوت خاصه، ثبوت خاص درش فقط تقید داخله، قید خارجه، در حالی که در استصحاب ماکان خودش با داخل باشه. ما غیر از این که ابقا ذات تعلق است، باید براش متعلقی ذکر بکنیم، عرفیت نداره او را بدون متعلق ذکر کردن. علاوه از این، در استصحاب ثبوت سابق دخیله، ابقا ثبوت سابق را نمی رسانه، ثبوت بعد از ثبوت را می رسانه. این ثبوتش بعد از ثبوته، این بعدیت اون ثبوت را می رساند، اما خود اون ثبوت را که قیده نمی رسانه، ماکان اون چه بوده می رسانه. ابقا چیزی کانه دیگه، بوده، پس اون بودن را نه. چرا دیگه ابقا ماکان، الان در اون بحث بعدی رو میگیم، ابقای ماکان اضافه ای را میرساند که ابقا نمیرساند. اون نکته خلط مرحوم آخوند رو داریم عرض میکنیم. مرحوم آخوند فرموده ابقا ثبوت بعد از ثبوته، پس ثبوت را میرساند. میگیم نه، ثبوت بعد از ثبوت را میرساند، اما اینکه ثبوت خود قید اونم دخیله، او را که نمیرسانه. ابقا، ابقای ماکان چیزی که بوده، چیزی که بوده، بودن لازم است، ابقای ماکان بودن، لزوم بودن را هم حاصل الکلام، از ابقا لازم بودن ثبوت به دست نمیاد در حالی که در استصحاب ثبوت سابق است، به خلاف کلمه ماکان که ثبوت را میرساند. اینه که درست فرمونده اخسر تعاریف، نگاه کنید بقیه تعاریف را میگم اهمیتی نداره، اخسر تعاریف ابقاء ماکان است، از این کمتر نمیشود. و اما این که فرمود اسد تعاریف محکمترین تعاریف است، اینجا دیگه خیلی اشکال کردن، گفتن نه هیچ استحکامی نداره، ولی اخسر هست، ولی اسد محکمترین تعریف باشه نه، بعضی تعاریف از این محکمترن. اشکال شده است بر اسدیت این تعریف به وجوه، اولا گفتن که تعریف ناقصه، چون استصحاب دو تا رکن دارد، یقین سابق شک لاحق. در اون صحیحه، در اون معتبره محمد ابن مسلم است، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، یا خود لا تنقض الیقین بالشک، رکن استصحاب یقین و شک. و در این عبارت هیچ کدام نیامده، نه از یقین صحبت شده است نه از شک. کجاش این محکم ترین؟ باز اون تعریف نمیدونم حاجبیه، کیه گفته کون و شیعه یقینی و الحصول مشکوک و البقا، باز اون یقین و شک را ملاحظه کرده، این نه از یقین حرفی زده است نه از شک. ابقاء ماکان اشاره به هیچ دو رکن استصحاب نکرده، تعریف استصحاب باید متکفل لااقل ارکان استصحاب باشه، حالا خصوصیاتش نه، ارکانش که باید بیان بکنه. ابقاء و ماکان. خب ولیکن جواب داده شده است از این اشکال که نه، از ابقاء و ماکان هم یقین استفاده می شود و هم شک استفاده می شود. و اما یقین استفاده می شود که ما یقین داریم سابقا ابقاء و ماکان، ابقاء می کنیم چیزی را که بوده، این چیزی را که بوده یعنی چیزی که بوده یقینا. الان عرض می کنم، چیزی که ابقا می کنیم چیزی را که بوده، اصلا کلمه چیزی را که بوده یعنی یقینا. عرض می کنم دیالا یکم صبر لازمه، بعضی چیزها بعضی خصوصیات ما داریم که اینها نیازی به ذکر ندارد، انصراف دارد بعضی از الفاظ و بعضی از خصوصیات بدون این که بیان زائدی نیاز باشه. مثلا الفاظ برای تبایع وضع شدن، وجود و عدم از حقیقت موضوع له خارجه. ان در اصول هم هست دیگه، ان الالفاظ موضوعه للطبایع، مال واسه بر طبیعت مال، نه مال موجود، لذا مقسم قرار میگیره، میگه مال تارتا موجوده اخرى معدومه. علم برای ذات علم واسه شده است، موجود باشه یا معدوم. ولی وقتی میگن المال و البنون زینت الحیات الدنیا، یعنی وجودشان انصراف به قسم وجود داره، که اگر خواستید بگید مال موجود قرینه لازم نداره، ولی اگر خواستید بگید مال معدوم باید بگی مال معدوم، قید باید بیاری بعضی از الفاظ انصراف داره به بعضی از حساس. یقین و شک و ظنم مثل وجود عدمه. اگر چیزی را میخواد بگید یقینا دیدم، لازم نیست بگید یقینا دیدم. همه که بگید دیدم یعنی یقینا. در چیزایی که یقین دارید، دارید اخبار میکنید، میگید حالا گاهی تأکید میکنید قطعا اینجوری تأکیده، ولی شما میگه قضیه اینجوریه. قضیه اینجوریه یعنی به نحو البت و الیقین، انصرافش اینه. اگر شک داری یا ظن داری باید بگی به ظن من اینجوریه. مظنون بودن نیاز به قرینه دارم، مشکوک بودن نیاز به قرینه دارم، و الا لفظ انصراف به متیقن داره. وقتی میگن ابقا کنن چیزی را که بوده، نه چیزی را که بوده به نحو ظنی، این قرینه میخواد. چیزی را که بوده یعنی به نحو قطعی. غلبه از صحبت غلبه نیست، اتفاقا همینجور هم هست، چون غالبا اصلا منشأش هم همینه که ایشون به ذهنش آمد عکسش. غالبا چون اینا استعمال میشن در موجود، دیگه نیاز نداره کلمه وجود را بیارن، منشأش همینه. وقتی میگن آقا ابقا کن چیزی را که بوده، یعنی چیزی را که بوده علی نحو البت و الیقین. اگر مرادتون اینه چیزی را که بوده به نحو مظنون، او قرینه لازم داره. لزام اولا اثبات ثبوت صحبت نیست. ابقا بکن چیزی را که کانه. خود کلمه کانم شاید همی اشعار بینجا کانه، کانم استعمالش کانه بود، بود علی نحو الیقین. اولا از ماکان یقین استفاده می شود. ثانیا می رسیم اصل این که یقین از ارکان استصحابه محل بحثه. سیعتی که نه معروم آخون قبول نداره، میگه یقین از ارکان استصحاب نیست. اون سیعتی، این راجع به یقین. و اما نسبت به شک، شکم در شکم ابقا هست. ابقا ماکان به ما میرساند که این ماکان مشکوکه. ابقای ماکان یقینا که الان مشکوکه. چرا؟ چون اگر مشکوک نباشه ابقا معنا نداره، خودش باقیه دیگه. ابقا یعنی تو ابقاش بکن. اگر ماکان را شک ندارید، خب خودش باقیه دیگه، ابقا معنا نداره. که از کلمه ابقا، ابقای عملی، معلوم می شود که خودش باقی نیست. اگر چیزی را شما قبلا یقین داری، ماکان چیزی که قبلا بوده، الانم یقین داری که بوده، خب باقیه دیگه، ابقا نیاز به ابقا نداره که. اینی که تعبد بردار نیستون که یقینا باقیه دیگه. اینی که میگه ابقا بکن، معلوم میشود که یقین از بین رفته، و الا اون باید خبر بده که اونی که یقین داری، خب اگر یقینم داری باقیه، خب باقیه دیگه، اینجور باید خبر بده. ابقا کن معنا نداره. ابقا کن از شکمش شک به دست میاد. این درسته، کسی در این شک نداره که شک رکن استصحابه. اصلا اصل عملی استصحاب بحث کردیم در اول براءت، فرق بین امارات و اصول عملیه همینه. در امارات دخالت نداره، شک در حکم دخالت ندارد، اما در اصول عملیه میگن شک موضوعه، یعنی دخالت داره. چون شک داری میگه این کار رو بکن. این درسته که شک رکن در باب استصحاب و هر اصل عملی، چون موضوعه، موضوع رکن دیگه واضح هم. ولیکن این شک از کلمه ابقا استفاده می شود. فقط یه چیز باقی میمانه باید قبول کرد و اون اینه که بله غایت این بیان اینه که از ابقا می فهمیم که باید شک کم باشه تا ابقا صدق بکنه. غایت از غایت اون که ما می فهمیم از ابقا اینه که باید شکی باشه، ولیکن شک باشه دو جوره، تارتن شک باب امارات، در امارات هم باید شک باشه. اگر علم داری که معنا نداره حجیت، در اصول عملی هم باید شک باشه، ولی در امارات میگوین شک مورده، در اصول عملیه شک موضوعه رکنه. چون شک داری، اصلا حکم آمده رو شک، رفع چیزی که شک داری، نقض نکن چیزی را که شک داری، اصلا حکم آمده رو شک. غایت اون که از ابقا استفاده میشه اینه که باید شکی باشه، اما شک موضوع باشه دیگه انصافش اینه که از کلمه ابقا به دست نمیاد. از کلمه ابقا به دست میاد شکی باید باشه، اما موضوع باشد نه. ابقا میگه بدون شک معنا نداره ابقا، این درسته، اما شک دخیله ابقای چیزی که شک داری، ابقا آمده رو شک، این دیگه از کلمه ابقا استفاده نمی شود. اینه که تنها مشکله تا الان، تنها مشکله این ابقای ماکان اینه که ولو این که رکن رکین استصحاب را میرساند به نام شک، ولی به عنوان موضوع نمیرساند. به خلاف الان عرض میکنم، به خلاف ابقای ماکان اونجا شما میتونی ادعا بکنی که یقین را به عنوان موضوعی میرسانه. ابقای ماکان، چیزی که ابقای چیزی که کانه، چون کانه تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، اگر گفتیم یقین از ماکان استفاده میشود رکنیت یقینم درست میشه، ولی اگر از ابقا گفتیم شک به دست میاد که درستم هست، رکنیت شک به دست نمیاد. اینه که این تعریف میرساند یقین را، میرساند شک را، اما نه به عنوان موضوعیت، و این نقصیه که این تعریف دارد. نعم تمامش بکنم. بله اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی شد گفت استصحاب اصلا اماره، خب دیگه از اشکال فارغه دیگه. ابقای ماکان شک را میرساند ولو به نحو موردی، ابقای ماکان مشکل دیگه نداره، بنابراین که استصحاب از امارات باشه موضوعیت چیز بالاتریه. موضوعیت شک از ابقا دست نمیاد، اصل شک به دست میاد، کافیه برای این که این تعریف بنابر اماریت درست باشد. این اشکال اولی که بر اسدیت این تعریف شده است و باز خیلی مهم نیست. اون که نکته فنی داره و حتی افکار قرار گرفته، مرحوم آخون وارد میدان شده، مرحوم ناینی حرف داره، این اشکال دومه. و اون اشکال دوم اینه که استصحاب ابقاء ماکان باشد درست نیست. چرا؟ چون تعریف باید جامع بین اقوال باشه. اونی را که سرش بحث میکنن اون را بیان بکند، در حالی که این ابقای ماکان نمیشه جامع بین اقوال باشه. تعریف باید جامع باشد بین همه ادله. اگر دلیلمون این باشه تعریف منطبق بشه، اون باشه منطبق بشه، اون باشه منطبق بشود، در حالی که ابقای ماکان جامع بین ادله نیست. میدانید در استصحاب چند قوله؟ یک قول اینه که استصحاب اصل عملی است. حالا باز اصل عملیان مثل مرحوم ناینی میگه اصل محرز، اصل محرزی ابداع کرده، بقیه میگن اصل عملی. یک قولم اینه که میگوین اما استصحاب از امارات هست. عدلن باز میدانید سه نوع: اخبار، سیره اغلاس، دلیل عقل. سه نوع ما دلیل داریم، دو نوع نظریه داریم با تفصیلاتی که داره. اشکال اینه که نمیتونه این تعریف همه اقوال را در بر بگیرد، همه ادله را در بر بگیرد، چون اونها که استصحاب را اصل عملی میدانند میگن استصحاب حکم شارع به بقا، ابقا یعنی حکم شارع به بقا. اونهایی که استصحاب را اماره میدانند میگن استصحاب ظن به بقای مشکوک است بعد الیقین. ظن به بقا، ظن به بقا یه چیزه، ابقا یه چیزه. ابقا حکم شارع است، یا ابقا جری عملی عقلا است. اگر دلیل ما سری عقلا باشد، ابقا یعنی بقا، حکم یعنی جری عملی بر طبق بقا. دلیل ظنی میگوید ظن به بقا، ابقا نمیتوند جامع باشد بین حکم شارع که حکم به بقاست، و بین سیره عقلا که عمل بقاییه، و بین حکم عقل که ظن به بقاست. اقوال را نگاه می کنید، اصل و اماره جامع ندارن. ادله را نگاه می کنید، سه نوع دلیله: اخبار، سیره عقلا، دلیل عقل، اونم جامع ندارن. این ابقاء ماکان نمیتواند جامع بین اقوال و بین ادله باشد. عمده اشکال اینجاست که اهل فکر اینجا بله در این میدان اعمال فکر کردن. مرحوم آخون یه چیز داره، مرحوم ناینی یه چیز داره، ملاحظه بفرمایید ببین میشه این مشکل رو حل بکنیم، بعد دیگه این تعریف رو رهاش میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم.